ریتم خاص قشنگی داره. من وقتی برای دانشجوهای خارجیم یهو شروع میکنم یک شعر هندی خوندن یا اشعار هندی رو خوندن، یهو فضای کلاس 180 درجه عوض میشه. یعنی اینا احساس میکنن در یک کشوری که هزاران کیلومتر از خانه و سرزمین مادریشون فاصله داره، یه استادی که قرار درسی رو به ما بگه که اصلا ما نمیدونیم چی هست و علم طب علم سنگین و سختی هست، یهو با زبان مادری ما شروع میکنه اون ریتم و نجوای لالایی کودکی ما رو میخونه و انقدر روی روحیه اینا تأثیر میذاره و انقدر اینا ارتباط خوبی میگیرن. من همش با خودم متصور میشدم که مثلا من اگر برم در یک کشور خارج از ایران سر کلاس درس یک استادی بشینم، یا یه نفر از اساتید اونجا پاشه برا من شعر استاد شجریان رو بخونه، من چه حسی بهم دست میده، من چقدر خوشحال میشم از اینکه موسیقی بومی و سرزمینی من در یک کشور دیگه از زبان یک استاد خارجی زبان دیگه در حقیقت ادا میشه. چقدر این حس برای من خوشاینده. و باز اینجا میخوام گریزی به همین بزنم که موسیقی زبان مشترک تمام فرهنگ هاست، فارغ از هر قومیت، هر دین و در حقیقت هر فرهنگی که هست.
بله، شعری رو که خوانندگان نامی با صدای خوبشون میخونن از شعرهای بزرگ از ترانه سرایان، خب تأثیرش رو ده چندان میکنه و تا حالا ثابت شده که خیلی از اشعار رو خوانندگان خوش صدا به واسطه آهنگسازی‌های خوب در بین مردم جاری و ساری کردن. مردم به واسطه این خوانش خوب و اون شعر خوب که چند بیتش هم از یک غزل انتخاب شده، رفتن اون دیوان رو خریداری کردن و حالا هم به لحاظ مغز و اعصاب دارن یک جایگاهی پیدا میکنن، در منزل می نشینن و دیوانو باز میکنن، یا اینکه اون صدا رو پخش میکنن، شعر رو نگاه میکنن، احساسشون غلیان پیدا میکنه. منتها در فرهنگ مشرق زمین خوب این حکمت درش نهفته هست و یکی از فرقهای اساسی شرق با غرب در همینه که در شرق بیشتر اشعار و آثار موسیقایی دعوت به آرامش و طمأنینه و حکمت میکنه، در مغرب زمین خب اصواتی به وجود آمده به خصوص در یک سده اخیر که بیشتر به پرخاش و برونداد درونیاتی که نباید جنبه علنی پیدا بکنه.
دقیقاً در تایید آقای دکتر فرمایشات شما، من فکر میکنم وظیفه و دینیست گردن آهنگسازان ما که وقتی که یک متون به این غنی و این متون غنی فارسی و این اشعار فاخر رو ما داریم، اتفاقاً دینیست گردن آهنگسازا که غذای ذهنی که برای مخاطب ایجاد میکنن اقتباس و در حقیقت ارتباط با این متون دینی باشه، به جای این کسادی و آشفته بازاری که محتواهای موسیقی امروزه داره.
یعنی مبتنی بر فرهنگ اصیل خانواده ایرانی که در سبد خانواده ایرانی به لحاظ فرهنگ شنوایی قابل،
یعنی این رسالت
باشه.
و این دینیست که گردن آهنگسازه که باید تولید محتوا کنه به این طریق.
سپاس خانم دکتر، باتون خداحافظی میکنیم تا برنامه
دیگه. سپاسگزارم و من هم خداحافظی میکنم از عزیزان و نازنینان ما در برنامه نیستان.
نغمه، نوا، موسیقی در رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
نیستن. میخوایم برنامه که نغمه سبا رو براتون پخش بکنیم. سپاس که همچنان شنونده نیستان هستید از رادیو فرهنگ. در خدمت جناب استاد نینوش بهرامی هستیم، نوازنده تار و ستار، دانش آموخته دانشگاه تهران در رشته موسیقی که به ردیف استاد ابوالحسن خان صبا میپردازند با توضیحات و اضافات و احیانا نقل قولهایی که از گذشته ها بوده منتها به زبان خودشون بر اساس یافته هایی که داشته اند سعی کردن تا کنون در برنامه های مختلف نیستان برای ما هر آنچه که از استاد صبا مهم است بگویند، به روایت و بیان تازه خودشون به همراه زخمه هایی که بر ستار میزنند و زمزمه های آوازی که بر اساس شعرهای انتخاب شده صبا هست در ردیف سنتور استاد صبا. آقای بهرامی، خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملی که شما دادین. یکی دو گوشه رو اگر خودتون مرحمت می‌فرمودید می‌زدید دیگه بنده صحبتی برای گفتن نداشتم، به خاطر که اینقدر توضیحات شما کامل هست که عرض به حضورتون بنده اینجا واقعا اضافه هستم. خیلی متشکرم از شنوندگان محترمی که تا اینجا ما رو دنبال کردن. همونجوری که فرمودید ردیف سگاه رو تا انتهای مخالف اجرا کردیم. قسمت آخر میمونه از این ردیف که با گوشه جغتایی شروع میشه. جغتایی البته توضیح کوچکی من بدم در مورد اسمش که میدونین جغتا در واقع نامه یکی از فرزندان چنگیز بوده و قسمتی از ایران رو که تحت فرماندهی ایشون در آمده بوده رو آهنگ هایی که ظاهرن از اونجا میاد رو بهش میگن جغتایی. در مورد جغتایی جناب کسایی در ردیفشون توضیحات کاملی دادن، اختلافاتش رو با ردیف سبا توضیح دادن که من دوستان رو ارجاع میدم به همون توضیحات ایشان. وزن خاصی داره جغتایی که در وزن چهارپاره هم، البته در وزن شعر چهارپاره هم ممکن هست که اجرا بشه و من شنیدم در مراسم مذهبی هم از این آواز استفاده میشه که من هر دو صورتش رو برای شما اجرا میکنم. اون صورتی که در ردیف ابوالحسن خان اومده به این شکله. اون حالتی رو که عرض کردم شنیدم قبلا در مراسم مذهبی به این حالت خونده میشه، در واقع مثل نوحه ای هستش. که اگر محل ایست و حرکت های این دوتا گوشه رو با هم مقایسه بکنیم کاملا میبینیم که این شباهت وجود داره. بعد از جغتایی در ردیف سبا گوشه های هودی و پهلوی آمده که هودی و پهلوی رو ایشون از همدیگه جدا کرده. ما معمولا در ردیف کلاسیک آنچه که در اینجا پهلوی خوانده میشه رو رجز یا ارجوزه مینامیم، که البته به نظر من نام پهلوی براش صحیح تره به دلیلی که بر وزن اشعار شاهنامه خوانده میشه، در عوض هودی بر وزن مثنوی خوانده میشه. بنابراین هودی و پهلوی نمیتونن در یک گوشه با همدیگه جمع بشن، چون این بر وزن مثنوی است و اون بر وزن شاهنامه. بنابراین آن چیزی که به عنوان هودی میشناسیم در ردیف سبا رو من میزنم. همطور که دیدین وزن مثنوی است و پهلوی و این وزن شاهنامه است.
بسیار عالی و گوشنواز بود و آموختیم از شما. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم.
از شما متشکرم، از شنوندگان عزیز برنامه نیستان متشکرم. امیدوارم که بتونم در خدمتون باشم در جلسات آینده.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
درود بر شما شنوندگان جان که از رادیو فرهنگ نیستان رو میشنوید. امید که تا اکنون از برنامه‌هایی که براتون پخش کردیم با حضور کارشناسان خبره با موضوعات متنوع بهره‌های کافی و وافی رو برده باشید. میرسیم به بخشی که عنوانش هست هوش مصنوعی و موسیقی، که در خدمت جناب آقای میثم روشنی هستیم، دانشجوی دکترای پژوهش در دانشگاه تربیت مدرس به کارهای پژوهشی می‌پردازند و در برنامه قبل به خوبی موضوع هوش مصنوعی رو از زوایای مختلف برای ما گفتگو کردیم با هم به نوعی و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم. درود بر شما آقای روشنی، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سپاسگزارم جناب مهدوی عزیز، ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید و فکر می‌کنم در این هفته برای شنوندگان عزیز نیستان و رادیو فرهنگم تجربه جدیدی شکل گرفت. ما تونستیم عملاً یک موضوع جدید رو از سلسله مراتب مختلفی به بحث بذاریم و
برنامه پرداختید بشه.
ممنونم و مجدد خدمتشون سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که این فرصت مجدد نصیب من شده. ما در واقع اومدیم از بحث خطرات و عوارض این پدیده هوش مصنوعی در نسبت با موسیقی بحثمون رو شروع کردیم، رفتیم سراغ این که ببینیم چه رویکردهایی رو میتونیم داشته باشیم، میتونیم مصرف کننده هوش مصنوعی باشیم و در واقع یک برخورد انفعالی داشته باشیم، میتونیم یک کاربر خلاق باشیم و هوش مصنوعی رو به خدمت بگیریم و میتونیم بیایم توسعه دهندش هم باشیم، چه در جامعه موسیقی و چه در جامعه فناوری. اینجا به این لزوم در واقع مطالعه و دانش و فناوری‌های نوین رو جدی گرفتن رسیدیم و شاخه‌ای از علم رو مطرح کردیم، شاخه علوم شناختی، و یک منبع در واقع در دسترس کتاب درباره علوم شناختی دکتر حاتمی رو مطرح کردیم که میتونه منبع مناسبی باشه برای طی مسیر، و رسیدیم به بحث بسیار پرچالش موسیقی و آموزش. در بحث آموزش به صورت جدی این خطر رو طرح کردیم که میتونه تبدیل بشه به پدیده‌ای همراه با عوارض بسیار به خاطر آموزش‌های مکانیکی و فارغ از اون لطایف و تجربه زیستی ارزشمند اساتید ما، ولی از یک طرف دیگه هم میتونه دستیار بسیار مناسبی باشه برای هنرمندان و اساتید ما که با مشکلات بسیاری در حوزه آموزش روبرو هستند و بسیاری از این افراد نه به دنبال کسب منفعت اقتصادی هستند و نه کسب منفعت شخصی، به عنوان یک وظیفه در قبال فرهنگشون و جامعهشون دارن این کار رو انجام میدن. اما این دفعه اگه اجازه بدین بیایم واقعا بحث اقتصادی ببینیم.
بفرمایید.
بریم به سراغ کسانی که در واقع چالش‌های اقتصادی دارن برای بحث موسیقی در جامعه ما. میدونیم عرصه فرهنگ همیشه متاسفانه در جامعه ما علارغم اینکه در اسناد بالادستیمون همیشه در اولویت یک هست، ولی وقتی در میدان عمل میایم همیشه با کمبود منابع مواجهه و در اولویت‌های آخری. این هم جزء اون ایرادهای ساختاری هست که حالا شاید خارج از چارچوب برنامه ما باشه، اما ببینیم واقعا هوش مصنوعی اینجا میتونه به ما کمک بکنه. من ترجیح میدم خیلی سریع و مختصر یه سری تیزهای اصلی رو بهشون بپردازم و یه طرح بحثی بکنم به عنوان جمع‌بندی بحث این هفتمون و یک نمود اجرایی رو هم حداقل شکل بدیم توی این تجربه. ببینید، اولین قضیه‌ای که هر کسی وقتی میخواد بیاد سراغ یک ارائه موسیقی در شکل اجرا و یا در شکل یک محصول فرهنگی با بحث ریسک مواجهه، اینکه باید مبلغی پول سرمایه گذاری بشه و یک بازخورد مالی رو اون سرمایه گذار نیاز داره و سنجش این بسیار کار پیچیده‌ایه و بسیار تجربی و بعضن همراه با خطا. اینجا هوش مصنوعی اگر ما بتونیم تجمیع داده‌هایی رو شکل بدیم که نیازمند یک سیاست‌گذاری صحیح و یا اینکه یک حضور فعال از طرف بخش خصوصی هست، ما این فعالیت رو میتونیم انجام بدیم و میتونیم بیایم ذائقه مخاطب، نحوه رفتارش توی کنش اقتصادی در حوزه موسیقی رو تحلیل بکنیم و به نتایج بسیار دقیقی برسیم. نکته دیگه، بعد از اینکه ما تونستیم کاهش ریسک رو بکنیم، یک داده بسیار با ارزش، یک شناخت بسیار با ارزشی رو میتونیم کسب بکنیم، اونم شناخت سلیقه مخاطبین ما هست. ما راجع به مردم جامعهمون هم بعضن با چالش مواجه میشیم که واقعا سلیقه شون چیست، آیا واقعا چه رفتاری رو دارن انجام میدن، چه چیزی رو واقعا دوست دارن. خیلی موقع ما دچار سوء تفاهم هستیم، چه میان جامعه هنر و مخاطبین و چه میان سیاستمداران، یعنی هر سه رأس بعضن اطلاعات دقیق و شناخت درستی از همدیگه ندارن. اینجا هوش مصنوعی چون که میتونه حجم عظیمی از داده ها رو تحلیل بکنه و رفتارها رو شناسایی بکنه، میتونه یک بستر شفافتری رو در اختیار ما قرار بده که هم سیاستگزار ما بتونه با آرامش بیشتری سیاستگزاریشو بکنه، هم هنرمند ما با ریسک پایینتری بتونه تولیدشو انجام بده و هم مخاطب ما بتونه پاسخ بهتری رو کسب بکنه در نسبت با نیازهاش. نمیدونم با من موافق باشه جان مهدوی یا نه، ولی یکی از مشکلات خیلی مهم در حوزه اقتصادی ناشی از مدیریت پروژه‌های هنری هست.
بله.
و متاسفانه ما دانش کافی هم در واقع توی کشورمون نتونستیم هنوز توی این قضیه تولید بکنیم. هوش مصنوعی میتونه اگر که افرادی علاقمند باشن مخصوصا به حوزه پژوهش در این قضیه و مدل سازی در این قضیه، امکانات خیلی وسیعی رو ایجاد بکنه. اینکه ما بتونیم یک فرایند پروژه هنری رو تحلیل بکنیم، از یک طرف نیازها سنجی‌های درستی بکنیم با توجه به ابعاد پروژه، با توجه به نیازهای اون پروژه، و یک رویداد رو حالا در شکل یک جشنواره باشه، در شکل یک نمایش یا بگیم پرفورمنس باشه و یا حتی تولید محصول، دقیقاً بتونه به ما کمک کنه چه تخصصایی نیاز داریم، هر کدومشون چه میزان ساعتی رو نیاز دارن، چه سطحی از تخصص داشته باشن و برنامه اجرای اینا هم کنترل بشه. این مشکل همیشگی عرصه فرهنگ ما که بحث مدیریت پروژه‌های فرهنگی و هنری هست رو بتونیم کمی کاهش بدیم. البته خب این نیازمند تعامل دو طرف هم هست. نکته دیگه ای که حالا به هر حال جزء دغدغه‌های هر ایرانی هست، اینکه دوست داره صدای فرهنگ خودش رو به مردم دنیا برسونه. اینجا هوش مصنوعی باز خیلی میتونه کمک کننده باشه. میتونه در واقع بستر، اگر ما بتونیم بسترها رو درست بشناسیم، نه اینکه ما مصرف کننده اون بسترها باشیم، نه، ما بشیم کارگر خلاق اون در واقع عرصه، ما امکان اینو داریم که اتفاقا با همون قدرتی که هوش مصنوعی میتونه بر ما آسیب رسان باشه، در جامعه‌های دیگه اثرگذار باشیم و صدایی که دوست داریم شنیده بشه، تنینی که دلمون میخواد به گوش بقیه هم برسه رو در بستر مناسب تری برسونیم.
و به شرط این که این صدارسانی فرهنگ از طریق کپی کاری نباشه، که هوش مصنوعی الان فعالانه داره کار میکنه و همه رو نگران کرده، براش زیر ساختی تهیه بشه که بتونه به روز باشه، نوین باشه و هنرمندان خودشون با ذوق خودشون از این ابزار استفاده کنن. ولی کارهای قدیم رو با صداهای جدید که میاد هوش مصنوعی خیلی هم خوب ورود میکنه و حتی تشخیصشو برای مردم عادی سخت میکنه، اما عرصه رو تنگ میکنه برای جامعه کارشناسی.
یکی از مباحث خیلی جدی رو فرمودین بحث حقوق مؤلفین هست و همینطور اصالت سنجی آثار هوش مصنوعی.
حتی توی برنامه وقت نمیشه.
حتما بهش بپردازیم.
حتما. همراه شما خواهیم بود و شما برای ما صحبت‌های خوبی خواهید داشت. البته اگه مثال‌هایی هم داشته باشیم که بتونیم به عنوان مصداق پخش بکنیم که خودش میتونه خیلی تعیین کننده باشه و شنوندگان ما همه جوره بهره ببرن از این صحبت‌ها که تازه است. حالا در رابطه با این موضوع صحبتی نشده، نه در رسانه نه در جاهای دیگه. جمله پایینی شما رو بشنویم، با شما خدافظی کنیم.
بی‌نهایت سپاس. امیدوارم که بتونیم با دانش و با در واقع یک تسلط خوب با این پدیده جدید مواجه بشیم و به جای اینکه میدان در واقع فرهنگ ما رو این پدیده به دست بگیره، ما بتونیم از این پدیده برای توسعه فرهنگمون استفاده بکنیم.
درود بر شما و خدا نگهدار. خب به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم که صدای من رو بشنوید در کنار تهیه کننده محترم یلدا احتشامی و صدا بردار عزیز سینا احمدی پور و کارشناسان گرامی که همراهی کردند در این برنامه، که امیدواریم لذت کافی و وافی رو برده باشید و سعی و تلاش ما آنچنان بوده باشد که شما خواستید. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر، از رادیوی فرهنگ شما رو به خداوند متعال می سپارم. تا زود و بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه علم و علم را در نظر آورید. هر دو تلفظ و املایی نزدیک به هم دارند، اما علم با الف به معنای درد و رنج و دردمندی و رنجوری است و علم با عین به معنای خاص و نیز به معنای بیرق و درفش است. بنابراین نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ با شما صحبت میکنیم و بسیار خوشحالیم و خرسندیم که شنوندگان ارجمندی چون شما داریم.
فردا پنجشنبه آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری است. ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از فردا پنجشنبه 10 خرداد ساعت 8 صبح آغاز و تا دوشنبه 14 خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. دارا بودن شرایطی از جمله حداقل 40 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام، داشتن حداقل 4 سال سابقه مدیریت عالی مثل استانداری، وزارت، نمایندگی مجلس و داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن جهت ثبت نام از داوطلبان الزامی است. ثبت نام داوطلبان انتخابات 14th دوره ریاست جمهوری از فردا پنجشنبه 10 خرداد ساعت 8 صبح آغاز و تا دوشنبه 14 خرداد در محل وزارت کشور انجام می شود. به یاد داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. ستاد انتخابات کشور.
عزیزان شنونده، برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ رو به همراهی شما ادامه میدیم و دعوت میکنیم که نمایش فرهنگ رو با هم بشنویم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
نمایش فرهنگ.
جاری با دریا. اگرچه در منابع دینی و کلام بزرگان مطالب ارزشمندی در خصوص راه و رسم بندگی بیان شده، اما آنچه بیش از همه در ترغیب انسان به خودسازی و پیمودن راه سلوک و کمال به سوی معبود کمک می کند، ارائه الگوهای روشن و مورد تایید است. امام خمینی یکی از الگوهای طریقت و سلوک به سوی معبود است. ایشان طریق کمال را نه در کنج عزلت و خانقاه و نه با گوشه‌گیری مقدس معابان از جامعه و مردم پیمود، بلکه تنها راه و رسم خودسازی و سلوک به سوی دوست را از طریق راه روشن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام به منصه ظهور رساند. روش صحیح عرفانی که از بیخبری و انزوا جامعه برحذر